و این جنگ ترکیبی رو چطوری تونستیم تحمل کنیم؟
در جنگ ترکیبی میتونیم بگیم ما دارای فراز و فرود بودیم، یعنی در یک برهه‌های موفق بودیم، در یک برهه‌های ناموفق بودیم.
خب این نکته که حالا موفق بودیم و ناموفق، همین الان هم ما در بحث جنگ ترکیبی صدمات بسیار زیادی از جنگ اقتصادی شروع شاهد هستیم و خب این رو داریم متوجه میشیم. بقیهش رو هم بفهمید، اون فراز و فرود رو که حالا آقای دکتر داوودی هم همچنان روی خطمون هستن. اگر آقای دکتر داوودی جایی هم که احساس میکنید شما میتونید با آقای دکتر ودایی گفتگو رو ادامه بدید وارد شید. منتظر
آقای ودایی الحمدلله کامل دارن بیان میکنن.
شما هم همینطور دو صدا با هم کمک بکنیم که این نکته رو برای شنوندگانمون بهتر باز کنیم. بفهمید، خواهش میکنم. بفهمید. آقای ودایی بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید نکته‌ای که وجود داره، ما در نگاه حاکمیتی باید بپذیریم که یک نقطه ضعف وجود داره. نقطه ضعف اینجاست که به پدیده‌ای تحت عنوان رسانه، پدیده‌ای تحت عنوان خبر نگاه سخت وجود داره، در حالی که در طبقه بندی قدرت‌ها رسانه‌ها به نوعی دیگ سافت پاور یا قدرت نرم طبقه بندی میشن. حالا هرچند امروز با تحت عنوان پل رابط قدرت سخت و قدرت نرم از رسانه‌ها داره یاد میشه، اما این نگاه سخت در بعضی مواقع منجر به نگاهی میشود که مانع اطلاع رسانی نرم به مخاطب میشود. اطلاع رسانی نرم یعنی چی؟ یعنی که حاکمیت و رسانه های رسمی و رسانه های غیر رسمی ما توانایی ارائه روایت های غیر رسمی داشته باشند. ببینید یه نکته وجود داره، امروز در جهان امروز در کشورهای غربی به موازات دیالوگ ها یا جملاتی که یا مواضعی که به شکل رسمی از سمت حکومت ها داره اعمال میشه و بیان میشه، مواضع غیر رسمی هم داره اعمال میشه. در رابطه با پرونده ایران شما به وضوح مشاهده میکنید که شاید حتی بخش اصلی کار، بخش اصلی موضع‌گیری ها درباره حالا کیس یا پرونده بخوایم به عنوان پرونده اتمی ایران بهش اشاره کنیم، توسط رسانه غیر رسمی داره انجام میشه. اما در کشور ما این نقطه ضعف یا این پاشنه آشیل وجود داره که همواره تلاش میشود که یک دیالوگ یا یک ادبیات خاص رسمی چارچوب بندی شده، خط کشی شده، مشخصا از سمت حاکمیت داره بشه. من فکر میکنم اینجا نقطه ای هستش که ما باید یک مقداری انعطاف بیشتری از خودمون نشون بدیم، کما این که ما در جنگ 12 روزه دیدیم که روایت های غیر رسمی، خورده روایت هایی که در نهایت منجر به ارائه یک تصویر بزرگتر میشه، تونست در تقابل با جبهه دشمن فکر میکنم که عملکرد خوبی داشته باشه.
ممنون از توضیحتون آقای دکتر داوودی. شما لطفا
ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم در ضریب میزان قوت و ضعفمون در داخل، یک ترازی رو باید بذاریم و اون تراز همینه: جنگ ترکیبی دو بال دارد، بال دانش دارد و بال تجربه. تبدیل دانش به تجربه و بهره‌گیری تجربی از دانش‌هایی که در واقع وجود داره جزء رویدادهای اصلی و دال مرکزی جنگ‌های ترکیبی. تو جنگ ترکیبی ما فرصتی برای اعمال سلیقه نداریم، فرصتی برای از دست دادن زمان نداریم، چون در جنگ ترکیبی می‌دونید اساساً روایت دیگه معنا نداره. ما با خورده قرائت‌های روبرو هستیم که هر یک دونش می‌تونه روایت حاکم و روایت متمرکز رو در واقع تشکیل بده. برای همین جنگ ترکیبی جنگی نیست که شما همون لحظه که احساس می‌کنید دشمن بر شما داره تاخت و تازه ترکیبی می‌کنه بتونی از پسش بریاد. این باید قطعاً از زمان قبل، از زمان قبل از در واقع جنگ شروع شده باشه. چرا؟ چون بسترسازی که در بوده یه ترکیبی اتفاق روزه با بسترسازی جنگ های خطی خیلی متفاوته. بنابراین اینجا ما دو مسئله در کنار هم حتما باید ببینیم. یک، رسانه های بزرگی در کشور ما، رسانه های رسمی و رسانه های بزرگ، به هر دلیلی و به هر ترتیبی به دلیل پهپیکر بودنشون امکان شکل دادن قرائت رو ندارند. رسانه های غیر رسمی که عمدتاً در بستر فضای اجتماعی هستند امکان شکل دادن در واقع روایت ها رو ندارند. پس باید به یک مرزی از دانش، درک و فهم متقابل رسید که این امکان اتفاق بیفته، که رسانه‌های غیر رسمی به صورت کاملا مهندسی شده و حساب شده، نه کنترل شده، مهندسی شده و پرورش یافته، بتونن قرائت‌ها رو شکل بدن و رسانه‌های بزرگ بتونن اون قرائت‌ها رو تبدیل به روایت حاکم سالم و صحیح در ذهن مخاطب بکنن.
این اتفاق افتاد، این اتفاقی که حالا شما بیان میکنید توی همین جنگ 12 روزه اتفاق افتاد؟
ببینید متاسفانه خیر، چرا نیفتاد؟ علتش اینه که ما همچنان به دنبال کنترل هستیم، به جای اینکه دنبال مهندسی باشیم دنبال کنترل میگردیم و هیچ اتفاقی لااقل در یک هفته نخست بین رسانه‌های میکرو رسانه‌هامون و رسانه‌های ماکرومون نیفتاد. چرا نیفتاد؟ چون این دوتا اصلا هم با هم قهرند. ببینید ما از عملیات طوفان الاقصا به این طرف نتونستیم که نه بنده و آقای بدایی و شما، منظورم در کلانه در واقع شرایط زیستوم رسانه‌ای، نتونستیم به این درک برسیم که هیچ رسانه‌ای در داخل کشور ما نمیتواند سهم مطلق داشته باشد. این بزرگترین نقطه ضعفیه که ما داریم. ببینید رسانه‌های میکرو هر کدومشون، حتی یک کانال به اندازه تعداد مخاطبی که داره یک سهمی داره. بنابراین درک و دانش و تجربه کنار هم در راه دادن این سهام برای مهندسی معتبر، این یعنی بلوغ رسانه‌ای در جنگ ترکیبی. اتفاقا میخوام بگم اولین جایی که جنگ ترکیبی اثرش گذاشت در بین رسانه‌های خودمون بود که مانع اون اتفاق جدی بین رسانه‌های ماکرو و میکرو ما شد. برای همین مخاطب ما در 72 ساعت اول واقعا گیج بود، خبر درست نمیتونست دریافت کنه. ببینید در جنگ ترکیبی حتما یادمون باشه ما توی 12 ساعت اول مخاطب تحلیل نمیخواد. اگر یه فردی، یه آدمی اومد نشست تو هر رسانه‌ای شروع کرد به تحلیل دادن، شما شک نکنید که مخاطب رو داره در واقع ارون اروا میکنه در حوزه محتوا. چرا؟ چون مخاطب فقط خبر میخواد، خبری که مخاطب رو آرام میکنه، تحلیل به پیوستش باید ارائه بشه. تو جنگ ترکیبی اگر شما این رو برعکس بکنید نتیجه معکوس خواهی گرفت و مغلوب خواهی شد. پس بنابراین اگر بخوام منصفانه به مسئله نگاه کنم، پاسخ منفیه. ما متاسفانه جنگ ترکیبی رو توسط رسانه‌هامون نتونستیم در این جنگ 12 روزه اون گونه که شایسته هست مدیریت کنیم. البته امیدوارم که این تجربه 12 روز به ما کمک کرده باشه که لااقل برای بحران‌های احتمالی آتی خلاصه بتونیم این سهامداری رسانه‌ها به نسبت قدرتی که در جامعه برای مهندسی دارن ان شاءالله ببینیم و راجع بهش بیشتر کنیم.
من اتفاقا همین آقای دکتر داوودی می‌خواستم بپرسم که با توجه به تحلیلی که شما دارید ارائه میدید از رسانه‌های گوناگون، حالا من میکرو و ماکرو شو در اینجا چون شما گفتید من دیگه بیان نمی کنم، مجموعه رسانه‌هایی که در کشور هستن چه خصوصی چه دولتی و رسانه‌های اجتماعی و غیر اجتماعی، این موارد رو سیاستمداران کشور به دنبالش هستن که اون تفاهم رو ایجاد بکنن، اون ارتباط بین این رسانه‌ها رو در شرایط خاص بتونن به وجود بیارن؟ آیا سیاست یا حاکمیت به دنبال این ماجرا هست یا همچنان با ممیزی هایی که وجود داره اجازه این کار داده نمیشه؟
من برداشتم اینه که حاکمیت و حکمرانی به شدت دنبال تحقق این موضوع هست، اما اینکه آیا کارگزاران یا به تعبیری افراد هم آیا به یک همچین درکی رسیده باشند، شاید من دقیق الان نتونم بر اساس مشاهدات بگم که رسیدن یا نتون. حداقل نشانه ای داله بر این که در واقع درس ارزشمند و گران قیمتی رو از این 12 روز گرفته باشند رو در این مورد خاص لااقل الان قابل رؤیت نیست، ولی قطعا حاکمیت و حاکمانی ما این رو داره. من نتیجه رو به شما بگم. شب عاشورا زمانی که مقام اعظم رهبری وارد اون فضای حسینیه شدند، اون دیالوگی که بین ایشون و آقای کریمی به عنوان مداح رد و بدل شد، اون نوع فضاسازی که اتفاق افتاد، امید آفرینی که شکل گرفت، اون فوندانسیون و مهندسی پیامی که رخ داد رو شما به عنوان شاغول قرار بدید، به عنوان به تعبیر خودم به عنوان استاندارد قرار بدید، رفتارهای افراد یا مجموعه ها یا رسانه یا حتی هر کسی رو بعد از اون با این ما بسنجیم. اگر به اون رفتار نزدیک است، پس قطعا دارن به این مسئله فکر میکنن و دغدغه دارن. اما اگر از این فضا دور است، خب به نظرم باید تلاش بیشتری کنیم تا به برخی از افراد این موضوع دقیق تر منتقل بشه یا تفهیم بشه که بدونن که حوزه جنگ ترکیبی حوزه شوخی نیست، اصلا شوخی نداره و میتونه در کمتر از 12-13 ساعت خلاصه به نحوی محیط رو آرایش کنه که
ما آقای دکتر داوودی با این صحبتی که داریم با شما و آقای دکتر ودایه میکنیم که میخوام در این مجال از آقای دکتر ودایه درخواست بکنم که به این سوال من هم پاسخ بدم و شما هم وارد بشید توی این موضوع انشالله. بحث تصویرسازی ذهنی است که نکاتی که الان شما اشاره کردید بحث یک تصویرسازی ذهنی است در اذهان داخلی و خارجی که با یک رخدادی که در یک جایی خودشو نشون میده، این تصویرسازی ذهنی که حالا ما در مباحث رادیو تلویزیونی بهش میگیم ایمیج میکینگ، این اتفاق میتونه تاثیرگذار باشه در جنگ ترکیبی و میتونه ذهن مخاطب ما رو آنطور که شما گفتید جایی که دنبالش هستیم رو بسازه. من میخوام این رو خواهش بکنم با توجه به صحبتایی که شما بیان کردید و آقای ودایه بیان کردم، میخوام بیام چالش های جمهوری اسلامی ایران رو در بحث جنگ ترکیبی مورد بررسی قرار بدیم، البته نه به عنوان چالش. میخوام ببینیم آیا با توجه به مرزهایی که ما در کشور داریم و شرایط گوناگونی که همچنان روی کشور ما اثر میذاره، آیا ما دارای این پتانسیل هستیم که خودمون این جنگ ترکیبی رو داشته باشیم یا نه. من نمیخوام بگم آغازگر جنگ باشیم، این دید رو ندارم، ولی به عنوان جنگ سرد یا جنگ‌های تبلیغاتی یا موارد این چنینی که شما اشاره کردید، آیا این توانمندی رو ما در جمهوری اسلامی داریم هم بتونیم از خودمون دفاع کنیم هم نسبت به کنش‌های اطرافمون واکنش نشون بدیم؟ آقای ودایه.
بله در خدمتتون هستم. خب نکته‌ای که وجود داره، من زیر صحبت‌های آقای دکتر داوودی من دوباره صحبتام رو ادامه
باشه بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید ما فکر می‌کنم همون که اشاره کردن ظرف 72 ساعت ابتدایی فکر می‌کنم که جریان قالب رسانه‌ای در اختیار دشمن بود، شاید این گزاره ناخوشایند باشه، اما نکته‌ای که وجود داره به مرور اتفاقی که رخ داد، رسانه‌های داخلی تونستن تا حدودی مرجعیت رسانه‌ای خودشون رو به نوعی احیا کنن. اینجا دو مؤلفه حائز اهمیت هست. مؤلفه ابتدایی اینجاست که ما پیش از ماجرای وقوع جنگ و تهاجم رژیم صهیونیستی یک مبحثی بین اندیشمندان حوزه رسانه و حکمرانی مطرح بود تحت عنوان هشدار درباره از دست رفتن مرجعیت رسانه. خب از دست رفتن روایت اول وضعیتی هستش که اختیار ارائه خرده روایت ها و ارائه تصویرسازی رو در اختیار دشمن قرار میده یا رسانه‌ای که خارج از کشورمون داره اداره میشه. ولی نکته‌ای که وجود داره، من در کلی این فرایند حکمرانی یا به نوعی غلبه نگاه سخت به پدیده رسانه یا سهل انگاری در حوزه رسانه رو به وضوح میتونم مشاهده کنم. نکته دیگری که وجود داره اینجا این هستش که به قول یکی از دوستان، ما در حوزه رسانه و جنگ 12 روزه در حوزه مشخصا رسانه ای همانند یک ماشین دیزل کار کردیم. یعنی در ابتدا توانایی کنترل اخبار و اطلاعات شاید بتونیم بگیم که در اختیار دشمن بود، ولی به مرور آهسته توانستیم که مرجعیت رو به داخل برگردونیم تا روز پایان جنگ. متاسفانه وضعیتی که در فضای پس از جنگ داریم مشاهده میکنیم همان فرمانی است که پیش از دوره جنگ بود، یعنی همان نگاه سخت حاکم است. به نوعی آن چیزی که میتونیم بگیم همدلی و همراهی مردم رو منجر شد، فکر میکنم این فاکتور الان داره دوباره گم میشه. خب در طرف مقابل وضعیتی که وجود داره، من میخوام بگم که روزانه دارن دکترین خودشون و رؤوس استراتژی و برنامه‌های خودشون رو با اون مؤلفه‌هایی که در ابتدای صحبتامون اشاره کردیم دارن هی به روز رسانی میکنن یا دارن آپدیت میکنن و این فرایند فکر میکنم که در فضای پیش رو، چون جنگ که تمام نشده، ما درگیر نبرد در منطقه خاکستری هستیم با اون مؤلفه‌هایی که حاکم هست و اتفاقا رسانه شاید بتونیم بگیم که اصل ماجرا هست ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما نیازمند یک بازبینی بنیادین در حوزه رسانه در حوزه جنگ روانی، در بحث عملیات روانی در رابطه با رسانه‌های کشورمون هستیم.
چند درصد این رسانه‌ها تأثیر دارن در جنگ ترکیبی، در موفقیت جنگ ترکیبی؟
خب میتونیم بگیم که پیاده نظام یا بحث نبرد تن‌به‌تن در حوزه رسانه است. حالا من نمیخوام خیلی از مبحث دور بشم، ولی باید بپذیریم که ما در نگاه خرد کارگزار، یعنی اهالی رسانه و خبرنگاران، متاسفانه ظرف یک دهه اخیر در بحث تربیت نیروی انسانی، در بحث سوجب بحث معیشت اهالی رسانه هم صحبت میشه. در این حوزه ها متاسفانه یک ضعفای فاحشی داریم. متاسفانه رسانه های غیر رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار نگرفتن. خب این فرایند در کنار حضور افرادی در مناصب مدیریتی رسانه‌ای که غیر رسانه‌ای هستند، سازوکار رسانه ما رو با چالش مواجه کرده. طبقات این موضوع یا ترکش های این موضوع رو ما در بحث جنگ ترکیبی داریم مشاهده میکنیم. بنابراین در فرایندی که گفته میشود تحت عنوان تجدید ساختار در حال وقوع هست، نکته هستش که رسانه های غربی در رابطه با تحولات ایران دارن بهش اشاره میکنن، در این فرایند اگر چنانچه ما به بحث رسانه خاصه در موضوع جنگ ترکیبی توجه کنیم، در آینده خواهیم توانست که نبرد ذهنیت ها، نبرد تصاویر، نبرد اراده ها رو در دست خودمون بگیریم. ولی غفلت در این حوزه فکر میکنم که تبعات ناخوشایندی برای ما خواهد.
یکی از نکاتی که آقای دکتر داوودی و آقای دکتر ودایه، شنوندگان ما دوست دارم بپرسن، کم اطلاعی پس از این جنگ هست، یعنی در شرایطی که ما ساکن هستیم هر لحظه نگرانی ها برای مخاطب وجود داره. این یکی از جنگ های ترکیبی است که داره رخ میده. در اینجا نقش حاکمیت چگونه میتونه باشه و چه اتفاقی تا این لحظه افتاده، اینو بپرسیم بهتره. چی کار باید کرد؟ ممنونم آقای ودایی، هم شما توضیح بدید هم آقای دکتر داوودی.
آقای
دکتر داوودی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید آقای ودایی. اگر آقای ودایی به درستی اشاره کردن، من سوال شما رو با یک نکته در واقع آغاز میکنم. ببینید، خیلی وقتها وظیفه حاکمیت لزوما آرام کردن مخاطب نیست. رسانه ها هستن که باید مخاطب رو در حاکمیت به نقطه مطمئنی از داشته های ذهنی و اطلاعات برسونن. این بستر رو شما نکنید در رژیم صهیونیستی حارت و معارف و آهارامیت و شبکه دو و کان و چهارده میان انجام میدن. کارشون همینه. چرا؟ چون یه اصل و استراتژی وجود داره و اون هم اینه: رسانه ها مرتب مردمشون رو، مخاطبشون رو در حالت هوشیار باش قرار میدن. حالا حس کنن که داره فضا تغییر میکنه، در حالت آماده باش قرار میدن. ببینید، تو حوزه جنگ ترکیبی، واقعا جنگ ترکیبی جنگ شوخیه و تصورات و تخیلات و توهمات نیست. عرصه تکنیک و تاکتیکه. حالا فرض کنید مثلا دارم میگم، من اگر یه ستون در یک روزنامه رو دارم مدیریت میکنم، دلیل نمیشه که من بتونم در کلان مثلا افکار عمومی رو هم هدایت بکنم یا مهندسی بکنم. واقعا جنگ تاکتیک ها و تکنیک ها و دانشه. اتفاقی که الان داره میفته و به نظر من باید بیفته، اگرم تا حالا نیفتاده خسارته و اگر از الان به بعد بیفته میتونه جلوی خسارت رو بگیره، این مخاطب چه زمانی در حالت اضطرار و اضطراب قرار میگیره؟ زمانی که خودش رو نسبت به آنچه که در آینده رخ میدهد بی‌سپر و بدون محافظ ببینه. این هنوز اتفاق نیفتاده، فیزیک سر جاش هست، اما ذهن اینجا داره آینده ای رو بر اساس تجربیات گذشته که غافل گیر شده تفسیر میکنه. بنابراین اولین اتفاقی که باید بیفته اینه: رسانه های ما باید آرایش تکنیکیشون نسبت به مواجهه با مخاطب رو از حالت خبرهای دوریالی یومیه ببرن رو حالت هوشیار باشی نگه داشتن ذهن مخاطب. یعنی مخاطب بر اساس همه این اخبار و مهندسی و چه میدونم مستندها و گزارش، همه اینهایی که دارم به تو منتقل میکنم، هوشیار باش، احتمال وقوع هر اتفاقی وجود داره. اول این رو بپذیر. حالا زمانی که حس میکنیم، یعنی حاکمیت حالا اینجا وارد میشه، حاکمیت در کلان امنیتی و نظامیش وقتی احساس میکنه که از مرحله هوشیار باش داره عبور میکنه، رسانه ها مخاطب رو با تکنیک های متناسب وارد مرحله آماده باش میکنن. این دو تا اتفاق وقتی که میفته تو جنگ ترکیبی، ما میگیم دو مرحله وجود داره، شما یا در جنگ ترکیبی غافلگیر میشید یا ضریب غافلگیریتون رو تقلیل میدید. اگر قراره که ما در رویدادهای آتی بریم به این سمت که غافلگیر بشیم، خب پس این همه رسانه داریم برای چی؟ خب بذاریم کنار، خود مردم بلدن چه کار کنن، نهایتا در رأس حکمرانی و این در کف حکمرانی بلدن با هم دیگه صحبت کنن، پس رسانه ها با عنوان واسط این مثلا چه کار میکنن؟
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ودایع، دیدگاه شما رو بشنویم.
متاسفانه ما در این حوزه همانند قیف وارونه رفتار میکنیم. مثال رو زدم برای این که تصویر دقیقی از عملکردمون داشته باشیم. در موقعی که خبر نیازمند یه فوری است، ما اقدام به ارائه تحلیل میکنیم، و زمانی که نیاز به ارائه تحلیل هست اقدام به ارائه خبر میکنیم. خب این وضعیت و عدم سنجش نیازمندی مخاطب در شرایطی که طرف مقابل اقدام به نیاز سنجی میکنه، خب اونها رو به نوعی سوق میده به سمت رسانه هایی که خارج از مرزهای کشورمون هستن. نکته اول. نکته دومی که وجود داره اینجا این هستش که ما به هر میزانی که گفتمان دانشمندی داشته باشیم، گفتمان علمی داشته باشیم در حوزه رسانه، در حوزه حکمرانی، چون بالاخره ما یک جامعه نخبگانی داریم در کشورمون، جامعه نخبگانی حوزه تأثیر هستن، ما در این حوزه ها فکر میکنم که دارای ضعف‌های بنیادین هستیم. و نکته سومی که وجود داره اینجا این هستش که طرف مقابل در بزنگاه ها اقدام به انتشار اخبار آتشین میکنه، در ذیل این اخبار آتشین میآید و جامعه نخبگانی، جامعه خاکستری و جامعه دست پایینی رو به نوعی مخاطب خودش قرار میده. توی که این فرایند تلاش میکنه اطلاعات رو به جای دانش در ذهن مخاطب بگنجاند. این یک فرایند خیلی پیچیده است. خب همونی که مستحضری کنشگری اجتماعی متأثر از اون تصویرسازی هستش که ما در رابطه باش صحبت کردیم. مخاطبی که احساس میکنه دانش داره در حالی که اطلاعاتی دارد که آمیخته از راست و دروغ هست، در بزنگاه ها در مواقع خاص نوع کنشگری رو به نوعی انجام میدهد که رسانه مانده با ما مطالبه میکنند، مهندسی میکنند. مسئله‌ای که وجود داره اینجا این هستش که ما در حوزه رسانه ها باید به این سمت برویم که گفتمان نخبگانی داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره اینجا این هستش که من فهمم از صحبت‌های دکتر داوودی در نگاه عمیق اینجا این هستش که رسانه‌ها در کشورهای مختلف به نوعی زیر سلطه حاکمیت نیستن. برای حاکمیت شاید کار کنن، ذیل ریلگذاری حاکمیت برای یک مقصد خاص یا یک مفهوم خاص کار میکنن، اما اون استقلال ادبیات یا استقلال رفتاری که به اونها داده میشه برای مخاطب به نوعی ایجاد جذابیت میکنه، به نوعی اونها رو تحت تاثیر قرار میده، در نهایت اونها رو برای هدفی که دنبال میکنن اقناع میکنه.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ودایع از بودنتون و صحبتهایی که ارائه دادید و دیدگاهتون، و همینطور آقای دکتر داوودی از شما خیلی سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه ایران امروز و دیدگاهی که در بحث جنگ ترکیبی ارائه دادید. پاینده باشید. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه ایران امروز از صدای جمهوری اسلامی ایران بودید. این برنامه با موضوع جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضور شما شد. دو مهمان در برنامه داشتیم، آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس سیاسی و بین الملل و همینطور آقای دکتر علی ودایع کارشناس امور بین الملل. دیدگاهشون رو در بحث جنگ ترکیبی، اقسام جنگ ترکیبی و بحث رسانه ها در جنگ ترکیبی بیان کردن که به اتفاق شنیدیم. من با حضور همکاران خوبم، آقای زماری گرانقدر صدا بردار برنامه و بانو فطرتی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم غلامی، یکایی که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لحظه هاتون خوش.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما عزیزان هستیم و سپاسگزاریم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. فراموش نکنیم که آینده ایران فقط در دست ایرانیان، ایرانیانی که برای حفظ کیان این سرزمین همیشه آماده هستند. وطن خانه مقدس ملت ایران هست، ملتی که برای دفاع از حریم مادی و معنوی وطنش همیشه آماده و حاضره. ایران وطن ماست و وطن گنجینه ماست. از این گنجینه محافظت میکنیم و اون رو از چشم بداندیشان سلطه‌گر و متقلب دور نگه میداریم. در این روزها که به خاک ما تجاوز صورت گرفته، اتحاد ملی هست که رمز پیروزی ما خواهد بود در برابر همه چالش ها. اگر متحد باشیم، اگر با هم باشیم، موانع هر قدر هم که بزرگ باشن حریف ما نمیشن. ما با هم در کنار هم بر موانع و مشکلات و سختی ها غلبه میکنیم. همدلی رو این روزها داریم مشق میکنیم و باور داریم که با همدلی دردها تقسیم و شادیها بدون شک دوچندان میشند. امیدوارم از صمیم قلبم که این همدلی، این اتحاد هرگز خدشه‌دار نشه و با همین همدلی و اتحاد بتونیم بر مشکلات غلبه بکنیم. خب خدمت شما باید عرض کنم که داریم نزدیک میشیم به ساعت 24 و طبیعتاً همراه خواهیم شد با همکارانمون در خبر رادیو. سری میزنیم به استودیوی خبر و خبرهای ساعت 24 رو خواهیم شنید.